بسم الله الرحمن الرحیم. چند دقیقه دنباله مسئله قبلی که اگر کسی توبه کرد بعد از اینکه مرتکب گناهی شد که اون گناه موجب حده، اون توبه موجب سقوط حد میشه، اختلافی نبود در اینکه اگر اون گناه با بیانه ثابت شده باشه، توبه قبل از اینکه در محکمه مطرح بشه مسقطه، ولی بعد از اینکه در محکمه ثابت بشه مطرح بشه دیگه مسقط نیست، هیچ اختلافی هم درش نیست. اما اگر از طریق اقرار ثابت شده باشه قبل از اینکه به محکمه بیان، اگر اقرار بکنه و توبه بکنه ولی در محکمه ثابت نشده با اقرار، توبه مسقطه. اما اگر بعد از اینکه در محکمه مطرح شد، اینجا اختلافی بود. برخی از فقها می فرمودن که مسقط نیست و فرقی نمی کنه با اقرار و بیانه، فرقی نمی کنه. و برخی می فرمودن که امام و حاکم مخیر است در این که اون مجرم رو ببخشه یا اون حد رو اجرا بکنه، تا جایی که حتی مرحوم شیخ فتواشون در دو تا کتاب متغیر بود. در یکی از کتاب‌هاشون می‌فرمودن که مخیره، در دیگری می‌فرمودن که نه، باید استیفا بشه حد. رسیدیم به اون مرحله نهایی که به هر حال دلیل مسئله چیه و مطلبی که مرحوم شهید داشتن مورد نظر بود که آیا فرمایش ایشون درسته یا نه، باید با همینجور نظر ایشون تمام کرد قضیه را یا نظر دیگری هم میشه داشت. مسئله این بود که دلیل اولیه ما اطلاق داره. حالا گرچه آقایون من ندیدم استدلال بکنن و اینجوری بحث رو پیش ببرن، ولی مطلب روشن هست که همه آقایون هم دلیل اصلیشون همین آیه شریفه است، چیز دیگه نیست. که آیه شریفه رو تلاوت کردیم دیروز که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم ارجلهم من خلاف. این حدودی که گفته میشه ذالک جزاؤهم فی الدنیا و لهم خزی فی الآخره، آیه بعدی بلا فاصله دارد که الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم ان الله غفور رحیم، ظاهرا یا عفو غفور رحیم. این الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم مدرک این مسئله است که توبه میتواند این حدی را که قبلا ذکر شد که یو قتل او یو سلب او تو قطع ایده مرجلو من خلاف، این حدودی که گفته شده، این حدود ساقط میشه در صورتی که توبه بکنن، منتاش اگر این توبه من قبلا تقدرو علیهم باشه، یعنی قبل از اینکه شما بر اونها قادر بشوید، یعنی قبل از اینکه حاکم بشوید، یعنی قبل از اینکه در حکومت مطرح بشه. پس توبه قبل از مطرح شدن در حکومت مسقطه، ولی بعدش مسقط نیست. این اطلاق داره، یعنی در آیه و حتی روایاتی که در این آیه نازل شده و در حد به اصطلاح محاربه نازل شده که مفصل محاربه را هم بحث کردیم، آیون یادتون هست در گذشته، چیزی در این زمینه نداشتیم که تخصیصی در کار باشه. شامل هر دو حالت میشه که با بیانه ثابت شده باشه و یا با اقرار ثابت شده باشه. بله، در باب زنا روایاتی داشتیم که اگر با اقرار ثابت شده باشه، توبه حتی بعد از اثبات در دادگاه هم میتونه مسقط باشه و به اصطلاح رجم رو ساقط میکنه. اما در جاهای دیگه چنین چیزی رو نداشتیم. آقایون آمدن از این روایات باب زنا استفاده کردن و فرمودن که خب رجم اشد از جلده، و وقتی رجم به اصطلاح بعد از این که در دادگاه هم ثابت شده است با توبه ساقط میشه، جلد به طریق اولا باید با توبه ساقط بشه. و از این طریق گفتن که اخف عقوبتین یعنی جلد نسبت به اشد عقوبتین اولاست در این که به اصطلاح تبعیت بکنه در سقوط، یعنی همین طوری که توبه جلد رجم رو ساقط میکنه بتونه جلدم ساقط بکنه. خب این مقایسه رو اشکال کردن، گفتن این مقایسه درست نیست، قتل کجا جلد کجا؟ و در قتل چون جان طرف در بین هست، اولای بین هست که شارع تخفیف قائل بشه و بگه مثلا این گناهکاری که زنا کرده و اقرار کرده، خودش هم اومده تو محکمه و تو محکمه هم مطرح شده و اقرار کرده، قائل بشیم به این که حاکم بتونه این عفو داشته باشه یا مولا بتونه خلاصه ببخشتش، که ظاهراً در درجه اول هم روایات باب هم یه موردی هم داشتیم که خود حضرت امیر سلام الله علیه بله روایت داشتیم که خود حضرت امیر سلام الله علیه عفو کرده بودن طرف رو، و طبعا در دو سه تا روایت در باب بود. خب این اولویت معناش این نیست که یک جلد ساده‌ای که دلیل قطعیش مشخص شده که این آقا مثلا شوربه خم کرده، شوربه خم 80 تا تازیانه داره، خودش هم اومده اقرار کرده، در محکمه هم ثابت شده، و یه چیزی که در محکمه ثابت شده به قول آقایون استصحاب بقایش هم هست، یعنی دلیل نداریم که این حد رو از بین ببریم، میگیم این حد همینجوری ادامه داره تا وقتی که یقین پیدا کنیم به اسقاطش. خب چرا اسقاط بشه؟ قتل چیز دیگری است، اونجا استثناء شده، ولی جلد دلیل نداره که استثناء بشه. ولی ولذا این مقایسه درست نیست که شما به اصطلاح اخف عقوبتین رو به قول خودتون مقایسه کنید به اشد عقوبتین. تا اینجا بحث شد در جلسه گذشته، و مرحوم شهید در آخرش فرمودن که حق این است که از اصل تبعیت کنیم، و اصل اینه که حد ثابت شده است به خاطر اقرار طرف، و استصحاب این حد ثابت به اقرار، الا این که یقین پیدا کنیم به سقوطش و دلیل بر سقوط داشته باشیم، ولم یحصل دلیل بر سقوطه. ما اینجا شبهه داشتیم. حالا عنایت بفرمایید دو تا مطلب اینجا هست که خیلی هم نمیخوام معطلتون بکنم. یه مطلب این که اولا اطلاق آیه شریفه که فرمود الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، فرض این است که این اطلاق تقلید شده است بخواهیم یا نخواهیم در باب زنا، یعنی روایات زنا این اطلاق رو تقلید کرد. در آیه شریفه میگفت الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، چه زنا چه غیر زنا، چه محاربه چه غیر محاربه، ولو آیه زیله آیات آیه محاربه آمده بود، ولی کل گناهی که مقتضی حد است آقایون در فقه از این آیه استفاده کردن. و این اطلاق که چه با اقرار ثابت شده باشه و چه بدون اقرار با بیانه ثابت شده باشه، چه قبل از به اصطلاح محکمه چه بعد از محکمه، تکلیف رو روشن کرده، صریحا میگه قبل از محکمه مسقط است، بعد از محکمه مسقط نیست. این اطلاقه که بعد از محکمه مسقط نیست، این که الا ان تقدروا علیهم یعنی بعد از محکمه مسقط نیست، در باب زنا تقلید شده، یعنی روایات در باب زنا آمد گفت با این که بعد از این که در محکمه هم ثابت شده است مسقطه، و رجم رو ساقط دانستن به دلیل روایاتی که در باب زنا گفتیم که اگر کسی اقرار به زنا کرده باشه در محکمه هم ثابت شده باشه، حاکم مخیر است در بین عفوش و اجرای حد. و حتی در حدی که طرف را توی گودال هم ببرن و برای اجرای رجم از فرار بکنه، اتفاق فتاوا بر این بود که اگر با اقرار ثابت شده بود است و رجم رو میخواستن اجرا بکنن، نمیشه برش گردونن، همین فرارش دلیل بر این است که توبه کرده و یا مثلا نفی اون حکم میشه. ولی اگر با بیانه ثابت شده باشه چند دفعه فرار بکنه باید برش گردونن و بالاخره حکم رد میشه باید اجرا بکنن. اینم باز از قطعیات فتوا هست. خب این فتوای قطعی و این روایات قطعی که در باب زنا این اطلاق الا ان تقدروا علیهم رو تقیید کرد، یعنی گفت در باب زنا اینجور نیست، در باب زنا ولو این که در محکمه هم ثابت شده باشد حاکم مخیر است در اینکه او را عفو بکند و یا اجرا بکند، بلکه در باب زنا عفو را عملا ترجیح دادند و عمل کردند. خب وقتی این اقتضا تقیید شد چه اشکالی دارد که اگر ثبوتاً واقعاً شارع در جلد هم به اصطلاح تخفیف قائل شده باشه؟ نمیدونیم، نمیگیم چه شده است یا نه، احتمال این مسئله هست، یعنی دیگه نمیتونیم به این اطلاق تمسک بکنیم. اگر این اطلاق هیچ کجا قید نخورده بود خیلی خوب میگفتیم الا ان تقدروا علیهم، میگوید بعد از این که در محکمه ثابت شد دیگه نمیشه به اصطلاح عفو بشد و یا مثلا گذشته دربارش باشه، نمیشه. اما وقتی در باب زنا این اطلاق تقیید شد و امام مخیر هست و عملا هم این کارو کردن، از کجا که در مقام ثبوت ممکن است این هم به اصطلاح ثابت باشه، یعنی شک بکنیم در شمول اطلاق در برابر فرمایشه مرحوم شهید که میفرماین اطلاق رو قطعی گرفتن و حکم حد رو ثابت دانستن و استصحاب حد رو کردن، بعد میگن باید دلیل بر اسقاط داشته باشیم. ما میگیم دلیل اولیه برای اینکه اینجا حد هست تا بتونید استصحاب بکنید اول کلامه. خب به نهایت میفرمایید، من عرض میکنم در برابر این فرمایشی که ایشون میفرماین که حق این است که حد ثابت باشد وقتی در محکمه اقرار کرده است، حد ثابت شده باشد و استصحاب شده است، دلیل بر اسقاط می‌خواهیم. من عرض می‌کنم اول کلام همین است که آیا در جایی که طرف با اقرار به اصطلاح گفته است من شراب خوردم و جرمش هم خفیف‌تر از زناست، در حالی که زنا استثناء شده است، چرا اینجا استثناء شده باشد؟ امکان استثناء است، من نمیگم استثناء است، امکان استثناء است. پس میشه بگیم با اصل این است که حد در اینجا ثابت نشده است تا دلیل ثبوت را قطعی بکنیم. آیا به این اطلاق میشه تمسک کرد یا نه؟ پس برمیگردد به این که اگر خوب دقت بفرمایید اون کسی که میخواد بگد اینجا امام مخیر نیست و باید استیفا بکند، یا به تعبیر آقایون تحتم استیفا هست نه اینکه اجازه به اصطلاح عفو باشه و تحتم استیفا هست، بهشون میگیم از کجا میگی تحتم استیفا هست؟ میگه اطلاق آیه. میگیم اطلاق فرض این است تقلید خورده است، چون اطلاق تقلید خورده است قطعا در باب زنا، بنابراین این اطلاق یه قابل تمسک نیست. و شما میگید آیا واقعا این آیه در مقام بیان موارد جزئی جزئی همه هست؟ اولا لعهد نن یقول که این آیه دنبال مسئله حدود محاربه است، چون حد محاربه شدیدترین حد چهار تا حد هم بوده است. آیه هم آیه قبلیش میگه انما جزاء الذین یحاربون الله و حدود را ذکر میکنه، بعد میگه الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، لعل اولا اختصاص داشته باشد به حدود محاربه، ثانیاً اطلاق درست است که شامل همه حدود میشه و قبلا تقدیر علیهم هم اطلاق داره، ولی این اطلاق در زنا تقلید شده. چون در زنا تقلید شده شما باید شک بکنید در این که آیا دلیل مثبت عرض کنم که حد برای کسی که اقرار کرده است و توبه کرده است، آیا بازم حد برش هست؟ دلیل مثبت میخواهید از کجا میفرمایید حد هست و استصحاب میکنیم باید دلیل مسقط بیارید؟ این اول کلامه. این یک نکته که به هر حال من تو ذهنم این هست که اصل این طرف قضیه است، به خصوص در حدود که مبنی بر تخفیف، مبنی بر گذشته، مبنی بر به اصطلاح حتی الامکان رعایت طرف مجرم رو کردن در حدود.
اون آقایون فرمایشاشون اینه که ما دلیلی نداریم ولی اینکه حد نباشه، به اصطلاح نباشه.
دلیلی ما دلیلی داریم به ما دلیلی داریم برای که حد
این طرف قضیه که مشغول میگه نه ما برجر خدمتتون هست بشه که چون همین توبه که آمده قصد این داره که صالح بشه و مقتضای صالحیت هم مصلحت هم اقتضا میکنه که حد نباشه.
مصلحت اینا رو بذارید کنار، بحث استدلاله، بحث اطلاق و تقلید و اصله. آیا در حدود اصل این است که حد باشد الا اینکه دلیل مثبت بیاریم؟ یاد اگر شک کردیم آیا دلیل مثبت حد اینجا رو میگیره یا نمیگیره اصل چیه؟ اگر در دلیل مثبت حد شک کردیم که آیا اینجا حد هست یا نیست، فرض این است که الا هم تقدر و علیه میگوید توبه بعد از اینکه در محکمه ثابت شد این توبه مسقط نیست، این دلیل الا ان تقدر علیهمه. ادله باب زنا آمده است میگه مسقط هست و این اطلاق رو تغییر زده است. وقتی اطلاق رو تغییر زده است بازم به این اطلاق میتونیم توسل کنیم برای مورد بحث خودمون و بگیم در باب شرب خمر هم که طرف شرب خمر کرده اومده در دادگاه اقرار کرده و عرض کنم که بعد از اثبات در دادگاه همه هست، بگیم که این الا ان تقدر رو علیهم قید میکند و فعلا هم که با قادر بر او هستیم چون تو محکم هست و بنابراین این آقا حد برای ثابت هست و حتما باید حد بخورد، نمیشه عفو بکنه، یعنی امام حق عفو نداره. چطور امام در زنا عفو کردن در اینجا عفو نمیتونن بکنن؟ اولویت از این ور باید بگیریم. حالا من از اولویت نمیخوام استفاده کنم چون در اولویت شبهه دیگه دارم، عرض میکنم فعلا در این اصل مورد بحث است. شما هستید و اطلاق الا ان تقدر رو علیهم و روایاتی که میگوید و آیه‌ای که روایاتی که در باب شرب خمر میگوید اگر کسی شرب خمر کرد 70-80 تا تازیانه باید بخوره و مسئله توبه که توبه مسقط است یا نه، توبه مسقط است قبل از اقرار، قبل از ثبوت در دادگاه علل اطلاق میخواد از بیانه باشد میخواد از اقرار، اما توبه اگر با اقرار باشد در دادگاه ثابت شده باشد مسقط نیست در زنا. چرا؟ به خاطر اینکه عملا روایات میگوید امام مخیر است بین عفو و بین استیفای حد. وقتی روایات در باب زنا که حد شدیدتری است به قول آقایون اشد عقوبت این هست اختیار به امام میدهد که طرف را عفو بکند، آیا الا ان تقدر علیهم اطلاقش اینجا رو نمیگرفت؟ خب میگیره بلا اشکال. یعنی وقتی کسی زنا کرده آیه‌ای که میگوید الا ان تقدر علیهم برای زانی مقر در محکمه الا ان تقدر علیهم شاملش نمیشه؟ شامل میشه، ولی روایات رو برای آیه مقدم داشتن، همه آمدن به اتفاق فقها همه آمدن آیه رو اطلاق آیه رو تقلید کردن، گفتن امام مخیر است در این که رجم رو حد مثل و حتمی بکنه اجرا بکنه یا عفوش بکنه و عملا هم عفو کردن. فتوا هم الان با به اصطلاح این نصوصی که اجازه عفو داده است به حاکم همراه فتوا و نص متطابق است در باب زنا. من میگم چون در باب زنا حاکم میتواند مجرم را عفو بکند با این که تو محکمه اقرار کرده و اطلاق الا ان تقدر علیهم تغییر شده، در باب شرب خمر که حدش 80 تازیانه است و سبکترم هست اگر در محکمه با اقرار ثابت شده است، آیا باز به اطلاق باید تمسک بکنیم و بگیم دلیل مسقط بیارید یا بگیم این اطلاق مورد بحثه؟ اصل عدم ثبوت است مگر این اطلاق رو شما قطعی بدانید و شمولش رو در اینجا قطعی بدونید. ممکنه کسی بگه این اطلاق اینجا چون در زنا تقلید شده این سبب میشد که من احتمال تقلید در باب گناه سبکتر رو بیشتر بدم، بنابراین اصل عدم است الا اینکه شما شمول رو قطعی بکنید. خب شمول رو قطعی بکنید یعنی چه؟ یعنی بتونید به اطلاق تمسک کنید. این اطلاق مقدمات اطلاق رو داره یا نداره در باب بحث ما؟ اول کلامه مقدمات اطلاق در صدد بیان بودن است. من تقریبا شخصا قاطع هستم که این آیه در صدد بیان این مورد نیست و این قبیل موارد، در صدد یک حکم کلی هست و چون در صدد بیان یک حکم کلی هست این مورد رو میتونیم بگیم امام اصطلاح مخیر است بین عفو و بین استیفا. این یه نکته که در برابر اصلی که مرحوم شهید فرمودن اصل این است که حد ثابت است، مگر دلیل بر مسخط بودن داشته باشیم و دلیل بر مسخط اینجا نداریم؟ ما میگیم اصل در این است که اصل حد، دلیل اجرا حد اینجا مشکوک است و مگر دلیل بر شمول داشته باشید و دلیل بر شمولتون اون اطلاق این اطلاق اینجا قابل تحلیله. حالا از این که بگذریم، حالا حرفتون با آقایون دقت فرمودید، اگر واقعا نکته‌ای داشتید من در خدمتتون هستم. اما نکته دیگه، خب این آقایونی که اصلا مقایسه کردن و میفرماین که به اصطلاح اشد عقوبتین یعنی رجم با اضعف عقوبتین یعنی جلد و در اونجا به اصطلاح امام مخیر است، در اینجا هم مخیر است، اصل مسئله اختصاص دارد به جلد تا شما مقایسه بکنید بین اخف عقوبتین و اشد عقوبتین، یا اصل مسئله در مورد بحث ما شامل قتلم هست؟ این نکته دوم کمی دقیق‌تر لحاظ کنید. عبارت محقق این بود، اول فرمودن که من شرب الخمر، این حدش عبارت است از 80 تازیانه با روایت، بعدم فرمودن من استحل شرب الخمر، حدش قتل است، بعدم فرمودن من استحل بیع الخمر، حدش قتل است. خب دوتا گناه بعدی یعنی استحلال شرب خمر حدش قتله، مطابق بحثی که قبلا داشتیم، استحلال بیع خمر که حالا با در باب ارتداد باید بیاد و بعدم میاد، حکمش قتله. در اینجا دیگه شما نمیتونید مقایسه بکنید بگید که این که آیا توبه مسخط است یا مسخط نیست، اخف عقوبتین و اشد عقوبتین، چون بحث شما که اختصاص به حد شرب خمر نداره که. شما میفرمایید که بعد از اینکه این سه تا مسئله رو فرمودید، شرب خمر حدش 80 تازیانه است، استحلال خمر حدش قتله، استحلال بیع خمر حدش قتله، بعد میفرمایید که اذا تاب و این توبه قبل باشد مسقط است، بعد باشد با اقرار، این بحث رو مطرح میکنید و بعد مقایسه رو میارید. خب در صورت اقرار مسئله استحلال شرب خمر یا استحلال بیع خمر حدش چیه؟ حدش قتله. خب حدش قتله، در زنا هم حدش قتله، بنابراین اخف عقوبتن اشد عقوبتن اینجا معنا ندارد، حد عقوبت مثل هم هستن، همین قتل همون قتله، فرقی نمی کنه دیگه. استدلال اصلا، اساس استدلال به اصطلاح مقایسه اخف عقوبتین و اشد عقوبتین در این بحث دومیشون، به خاطر اینکه حتما مسئله اینکه اذا تاب یسقط قبل از ثبوت در محکمه و لا یسقط بعد از ثبوت در محکمه اختصاص به شرب خمر نداشت، همه سه تا مسائل قبل رو میگن و همه محرمات رو میگن، هر محرمی، هر حرامی که حد دارد و جمله حرامایی که حد دارد و خودشون فرمودن، مسئله استحلال خمر بود و مسئله استحلال بیع خمر بود که گفتن حکمش قتله. خب اینجا دیگه در مقایسه دوتا قتله که دیگه اشد اقوا بنا نداره، پس استحلال اشد اقوا کلا میره کنار، تا چه رسد به این بحثای جزئی که بعدش کردیم. این دوتا نکته که به ذهن میرسه قابل توجه تو این مسئله است. خیلی خوب.
در اینجا معنای زجر خوش کردن اون انسانی وقتی با گلوله مکشی میشه، وقتی تو آتشش بدوزیم، اشد به معنای این میاد در اینجا.
اینجا فرمودن اشد عقوبتین، عقوبتین یکیش رجمه یکیش جلده، نه اشد عقوبتین آتش و گلوله
است، اون چیزی که انسان را اذیت میکنه.
خب حالا این دیگه باید در بحث تشریف نداشتید، اگه در بحث تشریف داشتید این فرموشه نمی فرمودید. اشد عقوبتین اینجا که دارن مقایسه میکنن، میگه وقتی زنا که حکمش رجمه، امام مخیر است در این که عفو بکند مقر به زنا را در محکمه با اینکه اومد از خودش اقرار کرده است، یه شرب خم که حکمش جلده اخف از اون هست، اینجا راحت تر باید عفو بشه. پس اخف عقوبتین اشد عقوبتینی که در این مقایسه میکنند مال عقوبت شرب خمر است و عقوبت زنا، نه اینکه در مجازات و در قتل با به اصطلاح گلوله بکشیم یا با چی بکشیم. اینا ما در اجرای حد اونجا عرض کردیم، یه دفعه بحث کردیم که اون قاعده کلی به اصطلاح قتل که حتما باید اقل زجر رو باید داشته باشه، اون مقداری که محکوم است، محکوم به اعدام به اصطلاح امروزی، محکوم به زجر بعد بیش از اعدام نیست. ولذا اعدام های زجرآور و الله کشتنم ممکنه با مسله کردنم طرف را به قبر برسانی، دلیل حق ندارید، جایز نیست. با مثلا رگ زدنش ممکنه چیز بکنید که مدتی طول بکشه تا بمیره، حق ندارید این کارا رو بکنید. اعدام به معنای این بود که فقط سلب حیات از او بدون اینکه زجر بیشتری بخواد به او بدید. اینو در جای خودش بحث کردیم، از بحث دور نشید. خب مسئله قبلی بس تمام شد. پس در مسئله چهارم که توبه قبل از اثبات در محکمه مسقط است مطلقا، بعد از اثبات در محکمه اگر با بینه ثابت شده باشد غیر مسقط است، اگر با اقرار ثابت شده باشد، به نظر ما امام مخیر است بین عفو و بین استیفا، هیچ فرقی هم نمی کند در شرب خمر و در زنا و در محاربه و در هیچ کجای دیگه تفاوت نمی کنه. دلیل ما هم تغییر اطلاق الا ان تقدروا علیهم هست. از این بحث خارج بشیم. بعد از مسئله چهارم، عبارت مرحوم محقق یک تتمه‌ای فرمودن، عبارت متن اینه: تتمتون تشمل و مسائل الاولا من استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها کلمیته و دم و ربا و لحم الخنزیر ممن ولد علی الفطره یقتل ولو ارتکب ذلک بل مستحلا عذر. این مسئله اولشونه. یک تتمه، چند تا مسئله در پایان حدودی که ذکر شده است مطرح فرمودن. این مسئله اول خیلی جای بحثه، به خصوص امروز خیلی جای بحثه، و حالا خوشبختانه اخیرا من یک کتابی هم دیدم، مدتی هم بود این کتاب رو کنار گذاشته بودم، ولی دیدم مناسبه هستی مرور کردم، این مقداری هم وقتم رو گرفت. هر کس حوصله داشته باشه این کتاب رو ببینه خیلی خوبه. دو جلد مفصلی نوشته شده، یه کار پژوهشی و تحقیقی هست در کل مسئله ارتداد، به خصوص در برابر به اصطلاح حقوق بشر سازمان ملل. بحث پژوهشی است، بحث پژوهشی امروزیه. این سری بحث ها خیلی خوبه که به خصوص در حوزه مطرح شده و مطرح میشه. این آقایون هم که مطرح کردن دوستا فضلایی هستن که ظاهرا تو سازمان تبلیغات کار میکردن، اینا آقای علی امینیان هستن و دو سه تا همکارانشون. کتاب مفصله، البته این برای آقایونی که بخوان اصل بحث رو مسلط باشن خیلی خوبه. حالا من یه مروری کردم، میخواستم اون قسمت مربوط خودمون رو ببینم که آخرشم دیدم. عرض کنم که اول ارتداد رو معنا کرد، ارتداد یعنی چه لغتاً اصطلاحاً. بعد تاریخ ارتداد رو در اسلام مطرح کرده، نکات خیلی خوبی داره که مرتدین در زمان پیغمبر کیا مرتد شدن، بعدش کیا مرتد شدن، در زمان ائمه چجوری بوده، بحث‌های خیلی خوب تاریخی هم داره تا میرسه به مباحث فقهی. و در مباحث فقهی تقریباً اکثر مواردی که فقهای عظام به اصطلاح قائل به ارتداد شدن برای مستحل یک به اصطلاح حکمی مطرح کرده، روش بحث کرده، و دو سه تا نکته واقعا قابل توجهی داره که حالا تو بحث ارتداد که الان همین مسئله ما بحث ارتداده هست، حداقل یکی دو تاش رو باید ما بهش توجه بکنیم و ببینیم بالاخره شما چه میفرمایید در برابر بحث‌های دنیای امروز و مبانی حقوقی با مبانی اسلامی. عبارت ایشون ملازم می‌فرمایید: من استحل شیئا من المحرمات. اگر کسی یک محرم قطعی رو که مجمع علیه هست، یک محرم قطعی رو استحل، گفت حلاله، مثل این که گفت میته حلاله، شراب حلاله، ربا حلاله، حالا اینا که ایشون مثال میزنن کلمیته و دم و ربا و لحم الخنزیر، گفت حلاله. اگر کسی گفت حلاله و کانه و ولده من الفطره، یعنی مسلمانی است که در محیط اسلامی زندگی میکنه که حرمت اون شیعی را که میگه حلاله بر اساس ضرورت ثابت شده است برش، شبهه و تردیدی نداره در اینکه ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشه، آیا حلال یا حرامه، یقین داره که حرامه، در اسلام به ضرورت حرامه. حالا به تعبیر ایشون هم المجمع علیها، یعنی هیچ اختلافی درش نیست، همه فرق اسلامی نه مذاهب، همه فرق و مذاهب همه حرام میدونن، هیچ اختلافی نیست در اینکه میت حرام است، چون در متن آیه قرآن کریم هم هست حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله تا آخر آیه، که المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله یعنی ذبح بدون بسم الله تا آخر، اینا محرمات قطعی است، یعنی هیچ کس درباره شک نداره، از ضروریات اسلامه. حالا اگر یک کسی استحل گفت که نه خیلی ناحلاله و عیب نداره و مسلمه، یعنی ولد علی الفطره، یعنی مسلمانه و تو کشور اسلامی زندگی میکنه، میفرمایند این ارتداد پیدا میکنه به ارتداد فطری و بلا وسط فاصله، یعنی دیگه استتابه در کار نیست، چون ولد علی الفطره این آقا محکومه به قتله، حکمش قتله، البته دنبال حکم قتلش هم جدایی زنا به اصطلاح همسرش هست و نمیدونم اموالش تقسیم میشه و بالاخره اعدامش میکنن و اموالش به اصطلاح تقسیم میشه و سایر احکامی که داره. حالا عبارت ایشونه که یقتل، اما لورتکب ذالک لا مستحلا عذرا، اون یه بحث دیگریست. میته میگن خیلی خوب حرومه ولی من مثلا میخورم، میته هست میگن یه حرومه، میگن بر من حلاله، حرومه خیلی خوب حرومه ولی گناه رو مرتکب میشه فاسق، اشکالی نداره، عذره، حد اکثر تعذیر داره. حالا بحث اولی اینه که آیا اگر کسی یک ضروری اسلام را منکر شد و مستحل شد، اینجا فرمودن که موجب ارتداد و حکمش هم قتله، این اصل مسئله است. اون مقدارش که مقطوعه و همه فقها قبول دارن ضروریات اسلام، یا به قول به تعبیرشون ار مجمع علیه. اما اگر یه چیز دیگری بود که ضروری نبود ولی مجمع علیه بود، یعنی اجماع فقها بر حرمتش بود اما از ضروریات نبود، یعنی احتمال شبهه درش میرفت، که عبارتشون اینه که و این کان مجمع علیه بین المسلمین ولیکن لم یکن ثبوته ضروریاً. حالا میت و دم و لحم خنزیر متن قرآنه، هیچ کس هم نمیتونه رو متن قرآن، البته دلیل اینم که موجب ارتداد است فرمودن که اسلام مبتنی بر قبول ضروریات و انکار ضروریات، ولو در اعتقاد در حقیقت انکار اسلامه، وقتی انکار اسلام کرد خروج از اسلامه، که حالا در ماهیتش من بعد اگر قرار شد فعلا فقهی بحث میکنیم مطابق فرمایشات آقایون، این بحثی که اشاره کردم در فرصت دیگری بعد از خواهم کرد، اصل بحث طلبگیمون رو گم نکنیم. یعنی این که محقق میفرمایند من استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها مثل میت و دم و لحم خنزیر فرمودن یقتل، استدلالی ذکر نکردن. شارح اینم که همه میفرمایند خروج از اسلامه، خروج از اسلام که شد ارتداده، ارتدادم بلا اشکال حکمش قتله، مرتد فطری، ولذا قید ولد علی الفطره رو ذکر کردم. حالا روی این قید ولد علی الفطره شارحین از جمله صاحب مسالک و شهید در مسالک میفرمایند که قدم به قدم بیام جلوتر، اگر چیزی مجمع علیه بود اما ضروری نبود، از ضروریات شمرده نمیشد، ولی مسلمان ها همه برش اجماع دارن، مثلا در بسیاری از مسائل حج، مسائل از کنم زکات، در مسائل خمس ممکنه بین فرق اسلامی اختلاف باشه، در بعضی فروعات مد اختلاف باشه، ولی در بعضی فروعاتی که یا مسائل فقهی که مجمع علیه، مجمع علیه مسلمین، عبارتشون مسلمین داره، و این کان مجمع علیه بین المسلمین ولیکن لم یکن ثبوته ضروری، اینجا چطور؟ اینجا عرض کنم که آمدن سراغ این کلمه اجماع که ضروری نیست ولی اجماع برش هست، اجماع هم اجماع مسلمینه، آیا اجماع مسلمین اون مجمع علیه را و اون حکم را مثل یک ضروری میکنه؟ اگه مثل یک ضروری میکنه، خب یک مسلمان اگر منکر بشه باید بگیم عرض کنم که مرتد فطریه و حکمش قتله. حالا من یه خود دنبال مثال میگشتم، آیا صلات عقیب مقام ابراهیم در صحت حج متفق علیه بین مسلمین نیست؟ ظاهرا متفق علیه بین مسلمینه. به عنوان مثال، ولی بالاخره یه مثال داشته باشیم که در حج یا در عمره در مناسک صلات عقیب به اصطلاح مقام ابراهیم مجبر علیه بین مسلمینه. یعنی هیچ مسلمانی در هیچ یک از مذاهب عربه مذاهب مختلفه اسلامی نمیگن صلات میشه قبل از مقام انجام بگیره در دو رکعت نمازی که باید بعد از طواف خونده بشه، همه میگن بعد از اینه. حالا شعاع بعد از مقام رو البته جای خودش رو داره که شعاع رو وسیع تر میدونن تا جا که صرف کند عقیب به اصطلاح مقام. حالا مجمع علیه بین المسلمینه، حالا به اول کلامه همینه، ضرورت نیست ولی مجمع علیه، یعنی هیچ فقیهی خلافش نگفته، اما از ضروریات، یعنی تو متن قرآن چنین چیزی آمده.
بهتر این نیست که مثال به حجاب بزنیم؟
به حجاب بزنیم، بله. آقا حجاب رو ما میگیم در متن قرآن آمده است و چیزایی که در متن قرآن ضروریاته. من به نظرم در متن قرآن آمده است اون قدم متیقن حجاب، آیات شریفی قرآنه، به خصوص این که آیه‌ای که میگوید خلاصه باید اون رو سرش رو بکشم که اجازه بدید، اجازه بدید، ولی از ربن به خمورهن علا جیوبهن، آیه ایست در متن قرآن که این اصل حجاب رو قطعی میکنه، یعنی خمار رو حتما باید جوری بکنن که بیاد تا جیب، به معنای این که همین گلو و گردن و اینها گرفته بشه، این اصل حجابه. ولذا الان خیلی ها میگن حجاب اسلامی مثلا بیشتر از این نیست که همه تن پوشیده باشه و داستان خودشه. حالا بخوام به حجاب مثال بزنیم، بالاخره مسائلی که مجمع علیه هست بین مسلمی ولی ضروری نیست، ضروری بودن معناش این است که احتمال هیچ شبهه‌ای درش نمیده. مجمع علیه اونه که در فتاوا اختلاف نیست، اما کسی هم ممکنه شبهه بکنه، مثلا در شمول ادله شبهه بکنه، چنانچه اینجا الان خود صاحب مسالک شبهه کردن، میفرمایند که در این جور موارد که مورد اجماعه، اجماع مسلمین، کاری به اجماع ما نداریم که میگیم امام زمان سلام الله علیه درش حاضرن و یا کاشف از رضایت ایشونه، نه، اجماع بین مسلمین. ایشون میفرمایند اگر کسی اصلا منکر اصل اجماع شد کافره؟ نه، اگه کسی منکر اصل اجماع شد نمیشه بهش گفت کافره. مرحوم شهید در مسالک میفرمایند که اجماع حجیتش ظنیه است، یعنی کتاب و سنت و به اصطلاح عقل و اجماع رو وقتی در اصول بحث میکنن از حجج ظنیه اجماعه. حالا اجماع اندل مسلمین هم که حالا مورد یکی از ادله باشه، منتاش آقایون میگن اتفاق مسلمین، اونا میگن اتفاق مسلمین یا اتفاق اهل حل و عقل. در اجماع بین مسلمین بحث هست که اجماع، اجماع مثلا همه علماست، اجماع همه مسلماناست، یا اجماع اهل حل و عقل، یا اجماع استرا صاحبان فتواست، بالاخره قدر متیقن رو اونجا میگن اجماع اهل حل و عقل. حالا مرحوم شهید در مسالک میفرمایند مواردی که مجمع علیه بین مسلمین است ولی ضروری نیست، اگر کسی انکار بکند مستحل بشود، شما میگید به اسلام مرتد است، این اول کلامه. چرا؟ چون خود اجماع حجیتش ظنیه است، و اگر کسی منکر خود اجماع بشود شما میتونید بگید کافر است، نمیتونید بگید کسی که منکر اجماع شد کافره، تا چه رسد کسی که منکر مدلول اجماع بشه. عبارتش هم این است، عبارت شهید در مسالک، میفرمان که بله الحکم کفرهی ایزن، بله، لأن اجماع جمیع فرق المسلمین علیه یوجب ظهور حکمهی فلیکون امره کالمعلوم و یشکل به ان حجیت الاجماع ظنیتون لا قطعیه و من ثم اختلف فیها و فی حجیتها، یعنی فی اجماع، و نحن لا نکفر من رد اصل الاجماع فکیف نکفر من رد مدلوله. خب حرف درستی میزنن، ایشون میفرمان خود اجماع که از ادله است، از ادله ظنیه است، ادله قطعیه نیست. کتاب از ادله قطعیه است، سنت از ادله قطعیه است، اما اجماع از ادله ظنیه است. منتهی در اصول ثابت کردید که اجماعی که از ادله است، اگر اتفاق مسلمین بود نباید مخالفت کرد، باید قبول کرد. حالا یک کسی آمده است مخالفت کرده است با اجماع مسلمین، موردم ضروری نیست ولی با اجماع مخالفت کرده، فوراً شما میگید کافره. استدلال ایشون همینه، میفرمان وقتی اگر کسی منکر اصل اجماع بشود لا نکفر هو فکیف نکفر، کسی که مدلول اجماع را منکر بشود. بنابراین پس در جایی که مجمع علیه هست ولی ضروری نیست مورد بحث قبول نداریم که موجب ارتداد بشود و منکرش یعنی مستحلش کافر بشه. بعد یه قدم میان جلوتر،
در اینجا اجماع منقول ظاهرن، اگه اجماع محصل بود چه چیزی داره؟
اصلا این اجماع منقول و محصل نداره، این اجماع اجماع مسلمینه. حالا اجازه بدید خوب دقت فرمان، این اجماع مسلمینه نه اجماع خاصه ما، بحث بعدی اجماع خاصه ماست که حالا عرض میکنم. ببینید یک ضروری داریم، یک مجمع بین المسلمین داریم، یک مجمع بین اصحاب نا داریم. این اجماع منقول و محصل مال اجماع بین اصحاب ناست، یعنی فقهای ما وقتی در یک مسئله اجماع کرده اند اونجا بحثه که این اجماع اولا منقول یا محصله و بعد آیا اجماع حجیتش از چه راهیه. اجماع به اصطلاح دخولیه، یعنی کاشف از حضور ولی عصد جلال تعالی فرج و شریف در بین مجمعینه ولو بشناسیم همه افراد رو، و یا اجماع مثلا اجماع کشفیه، یعنی از اتفاق همه فقهای خاصه استفاده میکنیم که بعد امام زمان راضی هستن که حالا باید عرض میکنم. ببینید پس این سه تا مسئله گم نشه، بحث ارتداده. اگر کسی یک ضروری را منکر شد یرتد و کافره و حکمش هم قتل است، ادا کنه فطریان. اگر کسی یک مجمع علیه بین مسلمین را منکر شد و ضروری نیست، ایشان میفرمایند که نه موجب حکم موجب کفرش نمیشه گفت مرتد است. اگر کسی یک امری را که مورد اتفاق همه فقهای اسلامه، یعنی همه مذاهب اسلامی حکم به علیت میکنن و بگه حرامه، حکم به حرمت میکنن و بگه حلاله، این انکار یک حکم مجمع علیه بین مسلمین موجب کفر نمیشه، چون اجماع حجت ظنیه است مطابق استدلال مرحوم شهید رضوان الله علیه. ولی دیگران گفتن، مشهور گفتن موجب ارتداد هست و در حقیقت حکمش هم قتله. حالا میرسیم که اونایی
که ما در روایات داریم،
حالا میرسیم به ادله، میرسیم به اجازه بدید موضوع روشن.
کافر داره یار دوم همش معمولا فاوا کافر حالا در
بیشتر چی کافره؟
همین
راحت کافره، هر کی بگه کافر. یکی از علما هم گفته است اگه کسی مارمایی بخوره کافر. من الان میرسم به فتوا. این راحتی که به این راحتی اتفاقا شدیدترین فتوا و خطرناکترین فتوا تکفیر، و متاسفانه در بین مسلمین امروز تکفیری ها ضررآورترین فرق اسلامی هستند که راحت میگن شیعه ها کافرن، خونش هم مباهه، بعدم از این باشی چرا شبیه استدلال من شما داره. به راحتی که نمیشه این مسلمانو گفت کافره، دلیل میخواد، خیلی سخته، تکفیر خیلی سخته، فسق فجور گناه روز قیامت چنینه چنانه، خیلی خوب، ولی کافره یعنی راحت میتونه خونش مباه و مالش مباه و زنش اصلا حرومه و از این حرفا، به راحتی نمیشه گفت، تکفیر خیلی سخته. حالا دارم عرض میکنم مجمع علیه مسلمین مرحوم شهید میگن نمیشه گفت کافره، شما میفرمایید نمیشه گفت کافره، شهید میگن نمیشه گفت کافره، دیگران گفتن کافره. حالا گفتن کافره که کافی نیست، که باید ما به عدلش میرسیم. قسم سوم اجازه بفرمایید، قسم سوم اینه که مجمع علیه بین مسلمین نیست، ضروری هم نیست، ولی مجمع علیه بین اصحاب الامامیه است، یعنی فقهای امامیه متفقن بر این که این شی حرامه. مثلا مثل ماهی غیر مفلس، ماهی غیر مفلس اتفاقا این سبب شده است که بحثای خیلی فرعی زیادی توش پیدا شده و بعضیا خیلی تند رفتن که حالا بعد عرض میکنم. ماهی غیر مفلس در فقهای ما هیچ کس نگفته است حلاله، ولی در فقهای عامه خیلی ها گفتن حلاله و فرض داشتن فرض نداشتن مضر نیست، اما اصحاب ما متفقا میگن حلاله. یا مثلا برخی از حیوانات دریایی رو اتفاق فتوای اصحابنا بر حرمتش هست. مثل مثلا اونم مثل حالا مارباهیان ها مورد اختلافه یا نمیدونم میگو ما مورد اختلافه، مثل کلب دریایی، مثل سگ دریایی، مثل نمیدونم اسب دریایی، حیوانات دریایی، اینا فقهای ما بینشون اختلاف نیست در حرمتش، همه میگن حرامه. حالا اگر کسی بگه این حلاله کافر میشه کافر نمیشه، این قسم سومه. ایشون میفرماین و اما، این حرف مرحوم شهید است در مساله، و اما مخالف ما اجمع علیه الاصحاب خاصتن فلا یکفر قطعن و این کان ذالک اندهم حجه، یعنی گرچه اجماع بین اصحاب ما حجت است بر اون حکم، یعنی مثلا میگن ماهی غیر مفلس حرامه به اجماع فقها، به اجماع فقها خود ما اجماع. حالا دلیل این اجماع هم به هر دلیل حجت است که در باب اجماع باید بحث کرد که حجیت اجماع چه راهی هست، که حالا یا رضایت امام زمان سلام الله علیه یا حضور امام زمان، حالا حجت است، این کان حجت است. اما مخالف ما اجمع علیه الاصحاب خاصتا فلا یکفر قطعا و این کان از ذلک اندهم حجه، فما کل من خالف الحجه یکفر. مرحوم شهید میگن اینجور نیست که هر کسی با یه حجت مخالفت کردیم تکفیر بشه. حالا شما بلافاصله میگید نه خیر قطعا کافره، خیلی راحتی نمیشه گفت قطعا کافره. حالا اون شهید فقیه بزرگواری که ما از اینا هر چی رو یاد گرفتیم، ایشون تفسیر بندی خیلی خوبی کردن، میگن ضروریات مجمعات بین المسلمین با مجمعات بین اصحاب الامامیه، ضروریات موجب کفر است قطعا، مجمع بین مسلمین مرددن و خود ایشون میگن لا یکفر، و ضروریات مجمع بین ما رو و بین اصحابنا رو میگن قطعا لا یکفر، اگه کسی خلافش بگن لا یکفر به خاطر اینکه اختلاف داره. این سه تا مسئله ابتداءا برای تردید تا مسئله بعد انشاءالله.